به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس منش هستم و باز هم سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد با شما عزیزانم باشم. امروز میخوایم در مورد یک حدس فهمی که بعضی از بچه ها تو بحث توحید و شرک دارن صحبت کنیم. من البته آشنام با کج فهمی ها، یعنی خیلی موقع شده من تو سمینارام که تو ایران بودم مثلا یه سری صحبت ها میکردم، بعد بچه ها یه برداشت کاملا متضاد از صحبت های من داشتن، یا مثلا فرداش میمارن میگفتن که مثلا شما دیروز اینو گفتی، مثلا قضیهش چیه، در صورتی که من دیروز اونو نگفته بودم ولی اینا اینجوری شنیده بودن. بعد من فهمیدم که آدما دوست دارن اون چیزی که خودشون در واقع باور دارن رو بشنون، هر چی هم بگی همونه که دوست داره بشنوه رو میشنوه، حتی اگه تو نگفته باشی یه جوری تو ذهنش عوضش میکنه که اونی باشه که خودش دوست داره. و به همین دلیله که خیلی ها با توجه به صحبتهای ما یا حالا کتابایی که میخونن تغییری نمیکنن، چون در نهایت اون چیزی که دوست دارن رو میشنون، نه اون چیزی که اون کتاب گفته یا اون فرد گفته. من سعی کردم توی زندگیم خودم همیشه اون چیزی رو که یعنی اصلا سعی نکردم خودم رو نگه دارم بگم آقا من اینی که الان هستم درسته و همینی که هست، حالا یه کسی هم یه حرفی میزنه میشنویم. نه، من قبلا بهتون گفتم هم موقع کتاب میخوندم میگفتم ایده هاش رو تست میکنم، اجرا میکنم ایده های اون کتاب رو، و بعد در واقع تصمیم، یعنی خودم خالی میکردم برای درک کردن، برای شنیدن. یعنی خودم رو نگه نمیشم، عقاید و باورهای مذهبی و دینی رو نگه نمیداشم، میگفتم بذار ببینیم که این چی میگه. یه سری ادعاها داره، میگه آقا این روش درسته با این ادعاها، و میگه که اینم روششه، من به روشش با باوری که میگه درسته عمل میکنم، چند ماه بعد نگاه میکنم به نتایجش ببینم که اگر درست بود ادامه میدم، اگر نه که. یعنی به همین ترتیب من تو شروع کار کتاب میخوندم و بسیار بسیار تحت تاثیر قرار میگرفتم در کتابایی که میخوندم، هر بار یه کتابی دیگه، و بعد به یک در واقع مفهومی رسیدم که دیگه اون مفهوم ادامه دادم و حالا تو زندگیم شرطش نتایجش مشخصه. در مورد توحید من یادمه که با اینکه من توی قوم بزرگ شدم، تنها چیزی جمله‌ای که من در مورد توحید شنیده بودم از بچگی توی این شعر اصول دین پنج بود دانستنش گنج بود شنیده بودم، که مثلا اول توحیده و اینا، و هیچ ایده‌ای در مورد که این توحید یعنی چی نداشتم، هیچ ایده‌ای. خب با اینکه من توی شهر قم بزرگ شدم در یک خانواده بسیار بسیار مذهبی، خانواده مادری من قبلا هم گفتم انقدر مذهبی بودن و احتمالا هستن که تلویزیون جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بودن، میگفتن این مثلا یه سری سریال‌ها که مثلا سریال خارجی زن و سلختن این حرامه، و تلویزیون رو چیز نمیدن، در این حد مذهبی بودن ها. خیلی داستان عجیب و غریبی داره مذهبی بودنشون و اون حد در واقع نگاه مذهبی و تعصبی که داشتن. خانواده پدری منم که گفتم خانواده مادری مال تهران بودن، خانواده پدری من مال استان کهگیل و بویراحمد بودن که به شدت مذهبی بودن، یعنی به شدت میگم در این حد که حالا من یادمه که مثلا مهمترین قسمی که میخواستم بخورن، یعنی قسمی که دیگه مثلا دیگه خیلی میخوان راستشو بگن و اصلا اگه این قسمو بخورن دیگه بمیرنم بهش عمل میکنن، ریش خمینی بود. میگفتن به ریش خمینی قسم که اینجوری کنی اینجوری میشه و اونجوری میکنم و من اونجوری هم و من اونجوری میکنم و این قول. حالا یا اگه وعده میدادن، یا اگه یه حرف میزنن میخواستن بگن داریم راست میگیم، یا اگه یه وعده میدادن میگفتن حتما به وعدهمون عمل میکنیم، خلاصه به ریش خمینی قسم، این دیگه بزرگترین قسمشون بود. حالا یه آدمی با این بک‌گراند مذهبی سنگین بزرگ شده توی شهر قم که دیگه داعیه چه میدونم رهبریت جهان اسلام رو داره دیگه، شهر قم دیگه مذهبی است دیگه، اثر کولش میباره. با همه این داستانهایی که بود، ما یک این کل کلمه توحید رو ما از این شعره شنیده بودیم، یعنی هیچ جای دیگه به هیچ شکل دیگه در موردش کسی صحبت نکرده که آقا توحید چیه، شرک چیه و اینا. این داستان گذشت تا اینکه من بزرگتر شدم و خلاصه همون داستانی که گفتم تو کشتی‌سازی کار میکردم و یه قرآن آبی مامانم بهم داده بود و خلاصه میخواستم بنازمش تو دریا و شروع کردم به خوندنش قبل از اینکه بنازمش تو آب، اونجا رسیدم به یه سری آیه ها، بعد که یه ذره با قرآن آشنا شدم و تو همون فضا که دیگه دیدم این حقانیت این کتاب رو، با یه سری آیه ها برمیخوردم که خداوند میگفت به پیامبر اسلام، به محمد میگفتش که پیرو آیین ابراهیم باش، که او موحد بود و مشرک نبود. بعد من میگفتم خب این چیه که داره به پیامبر اسلام میگه که اون اولین مسلمان ابراهیم بود و کلان هر چی که میشه از هر دری خدا میخواد به همه پیامبرا مثال بزنه، مثال ابراهیمو میزنه، و وقتی میخواد مثال ابراهیمو بزنه بیشتر رو این تیکش تاکید میکنه که او موحد بود و مشرک نبود و سربلند از آزمایش های الهی بیرون اومد. و خلاصه این رفت توی وجود من که من میخوام ابراهیم باشم و من میخوام ابراهیمی عمل کنم. و این اصلا یک یادم یه گردنبندی داشتم چرمی بودی، کیف چرمی کوچیکی بود می‌نخوام گردنم، و همون موقع من نوشتم که هدف من ترویج یکتاپرستی است در دنیا. اینو نوشتم تا سالهای سال گردنبنده زیر دوش همیشه با من بود، هر استخ می‌رفتم هر جا می‌رفتم گردنبنده بود تو گردن من، که نوشته بودم که یادم نره که من هدفم چیه. و خلاصه با این داستان من اومدم یه سری دوره‌های رو برگزار کردم توی دانشگاه بندرعباس، یه سری کلاس‌های رو، بیشترم تمرکزم روی عزت نفس بود اون موقع که کلاسام برگزار می‌کردم. ببین اینجوری نبود که آقا من به دوام بیام آی تو توحید باش، آی تو مشرکی، آی تو موحدی، آی تو اینجا، اصلا من اینو برای خودم داشتم، اون نگاه توحیدی و ابراهیم برای خودم داشتم، اصلا کاری به بقیه نداشتم، مگر اینکه بقیه میپرسین از من در مورد قرآن، من در موردشون صحبت میکردم، ولی تو کسی از من نپرسید، نمیپرسید در مورد قرآن، من صحبتی هم نمیکردم. و توی اون کلاس ها بیشتر بحث عزت نفس بود، یعنی از نظر من به این نتیجه رسیدم که وقتی که من روی خود باوری خودم کار کردم، وقتی خود سرزنشی و خود تخریبی رو توی وجودم کمتر کردم و خود باوری رو جایگزین کردم، من خیلی خیلی از همه لحاظ پیشرفت کردم. به همین دلیلم تو اون کلاسا یه فضای فراهم شد، کلاسام رایگان بود دیگه با بچهای دانشگاه، یه فضای فراهم کرده بودم که بیایم بشینیم با هم دیگه در مورد خودمون صحبت کنیم، در مورد تواناییمون صحبت کنیم. حالا هر کسی مثلا کلی سرزنش شده توسط خانواده، دوستان، حالا یکی قدش کوتاه بود، یکی لاغر بود، یکی چاق بود، یکی سبز بود، یکی نمیدونم، هر کسی به یه نحوی یه شرایط حالا یا روحی یا جسمی یا گذشته فلان باعث شده بود که مثلا خیلی خودشو باور نداشته باشه، خیلی خودشو تخریب کنه. و من سعی میکردم که توی اون برنامه بشین با هم صحبت کنیم، به هم در واقع ویژگی‌های مثبت همدیگه رو به یاد بیاریم و در مورد قوانین صحبت کنیم. بیشترم تمرکزم روی بحث خودباوری بود، خود بحث عزت نفس بود، البته بحثای در واقع قانون جذبم بود. ولی در مورد توحید و شرک این نبود که من بیام، یه چیزی بود که برای من درونی بود، بیام مثلا برچسب بزنم به آدم ها که آقا تو موحدی و تو مشرکی و تو فلان اینا، چون خودم هم میدونستم تازه تا ابد راه دارم برای اینکه توی این مسیر، یعنی مسیر بحث توحید مسیری نیست که مثلا حتی خود ابراهیم بگیم یه موحد کامل بود، مثلا موحد کامل نداره، مثلا ما کامل نداریم، هیچ چیز کاملی تو دنیای مادی وجود نداره. خود ابراهیم هم توی قرآن مثالاشو میزنه دیگه، به اول میگه مثلا این ستاره خدای منه، بعد میگه که این ما هازا ربی، این رب منه، بعد میگه، بعد میبینه مثلا ماه غروب میکنه، بعد میگه انی لا احب الافلی، بعد خورشیدو میگه و و و و در نهایت به خدا میگه که به من بگو که بالاخره کی رب این واسه. یعنی ما این نداریم که کسی باشه که مثلا توحیدی کامل باشه یا مثلا تو هر زمینه‌ای کامل باشه دیگه، فقط خداونده دیگه، تو دنیای مادی این ویژگی نمیتونه وجود داشته باشه. بخاطر همین میدونستم که آقا این روندو باید بره. و خلاصه توی تهران که اومدم توی مباحث قرآنی که صحبت میشد و اینا، من اومدم توی در مورد بحث توحید و شرک بیشتر صحبت کردم، چون دیدم که خیلی از ماها خیلی از ضربه هایی که میخوریم حتی تو بحث عزت نفس، خود باوری که نداریم، به این دلیل که دیگران رو باور داریم و خودمون رو باور نداریم و قدرت رو دادیم دست دیگران. حالا این دیگران میتونه چی باشه؟ دیگران فقط منظورم مثلا معلم یا پدر یا مادر یا برادر یا رئیس شرکت نیست، دیگران منظورم عوامل بیرونیه، عوامل بیرونی که مثلا میگم فلانی شانس داشت به اینجا رسید، فلانی مثلا تو فلان خونه بزرگ شد، فلانی توی فلان کشور بزرگ شد، فلانی مثلا چه می‌دونم به خاطر قدش بلندتر بود مثلا یه همچین شوهر خوبی گرفت، فلانی به خاطر اینکه مثلا خانواده شهید بود یه همچین دانشگاه خوبی رفت و و و این عوامل بیرونیه. من دیدم که آقا ما هر وقت در مورد موفقیت صحبت میکنیم آدما به جای اینکه فکر کنن به حرفا به میگن که آقا به این دلیل عوامل بیرونی من نمیتونستم اون آدم موفق باشم، و داره خودش و خیلی راحت خودش رو توجیه میکرد که من اصلا هیچ راهی برای پیشرفت ندارم چون عوامل بیرونیه که داره زندگی منو کنترل میکنه. اون موقع بود که من خیلی بیشتر اومدم روی بحث توحید و شرک، گفتم آقا وقتی که شما داری به عوامل بیرونی قدرت میدی یعنی که به قدرت از خداوند گرفتی دیگه، و بحث توحید رو اومدم باز کردم. قبل یعنی من تا قبل از اینکه خودم بیام بحث توحید رو توی برنامه‌ام باز کنم من نشنیده بودم کسی در مورد این مسائل صحبت کنه. خب یعنی کل چیزی که در مورد مسائل مذهبی میگم، من چون تو قم بزرگ شدم میدونستم که اونا که مذهبی هستند نمیشه صحبت، کل چیزی که بحثی که بود این که آقا ای وضو میگیری آب مواظب باش، آب نمیدونم فلان باشه، آب وضو از پایین بالا نره، دستت اینجوری نشه، مواظب باش مهرت نمیدونم درست باشه، مواظب باش آقا اگر داری وضو میگیری لاک ناخنت مثلا باید تمیز باشه، مثلا همه درگیر بودن آتیسون چی اینا بزنن که مثلا لاکه بره بعد وضو بگیرن، اونا موی سرت اینجوری شده، مثلا کل بحث‌های مذهبی در مورد این بود که آقا قبله نما بیار که دقیقاً قبلت کدوم ور باشه نمازتو میخونی، و یا مثلا آقا اونا که مذهبی تر بودن تکیه فلانی میخوایم بریم و تکیه هات فلانی میخوایم بریم، و الان مثلا بریم کدوم دسته زنجیر محکمتر بزنیم و کدوم علم رو برداریم و نمیدونم قمه برداریم قمه بزنیم امسال دیگه، و دیگه مثلا خاک بریزیم رو سرمون برای عزاداری امام حسین و و یه سری از این صحبت ها. یعنی مذهبی و اون چیزی که ما از مذهب و دین و این داستان ها شنیدیم همش هلوهوش این داستان ها بود، هلوهوش حجاب بود و هلوهوش این که بریم دعای توسل کجا بریم دعای توسله بریم دعای توسل کجا بریم فلان کنیم و این دعاها و کدوم امامزاده بریم و کدوم جمکران بریم که مثلا آرزوام می‌رسیم می‌ریزیم تو چاه جمکران و از این صحبت‌ها دیگه. ما هم خب بالاخره با همین نگرش بزرگ شده بودیم دیگه. این کل دیدگاهی بود که در مورد مذهب بود. حالا تون شعره میگفت اصول دین پند بود، دانستنش گنج بود، اول بود توحید و اینا، ولی غیر از اون شعر خدا شاهده غیر از اون شعر من هرگز کلمه توحید رو و مفهوم توحید رو در کل دوران تحصیلم و کل دوران مسجدهایی که من رفتم، من قاری قرآن بودم، من تکبیر میگفتم، اذان میگفتم توی مسجد، تو کل دوران تحصیلم من قاری قرآن بودم تو تمام مدارس، دوره ابتدایی، دوره راهنمایی و دوره دبیرستان رو که با من بودن میدونن، من قرآن میخوندم، من سر صف برای همه قرآن میخوندم، خب و من وقتی که نماز جماعت بود من تکبیر میگفتم و اذانو میگفتم. این یعنی میخوام بگم من کاملا با بحث مذهبی به این شکلی که بود آشنا بودم، ولی این کلمه ها رو نشنیده بودم هیچ وقت، مفهومش هم که عمرن نمیدونستم، و توی شعر دانستنش گنج بابت فقط ما یه بار این کلمه توحید و اصول دین رو شنیده بودیم. و وقتی که فهمیدم داستان ابراهیم رو، وقتی داستان قرآن رو دیدم، قرآن کلن توحیده، اصلا نه در مورد موضوعاتی که این همه کجا بریم دسته کدوم زنجیر رو بزنیم، کدوم قمر رو بزنیم، کدوم لاک رو چجوری پا کنیم، وضومون رو چجوری بگیریم و کدوم موی سر اگر اومده بیرون و حجاب و فلان، دیدیم آقا اصلا اینا توی قرآن در حد 1% هم بهشون اشاره نشده. تمام موارد که آیه های عذاب آورده، یک آیه در قرآن واضح میگه من هر گناهی رو ممکنه ببخشم، یه گناه رو نمیبخشم و اونم شرک. این آیه صریح قرآن. بعد ما اینا رو هم میخونیم بردیم آقا این قوم چی میگفته، این ملت چی میگفتن، این کتاب چی میگه، این فلان، هی نشستم بررسی کردم با خودم، نتایجم رو دیدم، باورام رو ریختم وسط، دیدم آقا من هرچی میخورم از شرک. و بعد مالم این موضوع رو باز کردم، یعنی تو قبل از من نشینده بودم، نمیدونم کسی هم میگفت. یک دوستی در امریکا یک سری در واقع تفسیر قرآن میکنه، اون دوستمون در مورد مباحث توحید و شرک صحبت میکرد، یعنی من وقتی با قرآن آشنا شدم و کلی مثلا ترجمه میخوندم و نرم افزار و کتاب و فلان و اینا، یکی از قسمت یکی از مطالعاتی داشتم فایلای ایشون بود که بسیار بسیار انسان محترمیه، من احترام فوق‌العاده‌ای برای خودشون و مخصوصا برای پدرشون قائلم. پدرشون هم محقق قرآن بوده، یه آدمه البته، یه آدم بازاری، یه آدم سیاست، یه آدم کاملا شناخته شده تو ایران هست پدرشون، و خودشون هم خب در ادامه حالا با این در واقع مباحث شبکه‌های اجتماعی اینا این فایلاشون رو پخش کرده بود، پخش شده بود، و منم از سایت خودشون البته پیگیر بودم، یه سایت در واقع داره در مورد مسائل قرآنی، و من پیگیر بودم و بحث توحید و شرک رو اونجا هم البته ایشون اشاره می‌کرد. مشکل اینجا بود غیر از ایشون دیگه من از جای دیگه هم نشده بودم دیگه، مثلا چیزی بود که من تو قبل از اینکه اصلا با ایشون آشنا بشم تو بحث‌های قرآنی و مخصوصا شخصیت ابراهیم، مخصوصا شخصیت ابراهیم که اصلا من شبها و شبها و شبها و شبها گریه کردم وقتی در مورد ابراهیم میخوندم، من اصلا خیلی فالین لاف شدم دیگه در مورد این شخصیت. خلاصه داستان به این شکل بود که این دوستمونم که توی مباحث قرآن تفسیر میکرد و در مورد توحید هم صحبت میکرد و فقط ایشون رو دیدم در مورد این مسئله صحبت میکنه، دیدیم آقا ته این داستانهای قرآنی رو میرسونه به این که آقا رهبر جمهوری اسلامی، ما اگر موحد باشیم و مشرک نباشیم ما به اینا باج نمیدیم و باید آدم بره تظاهرات کنه، باید خون بده، باید مقاومت کنه و نظام جمهوری اسلامی، شخص رهبر جمهوری اسلامی رو اصلا هیچی دیگه، باید اینو بریم سراغش، این اصلا نماد الان اینه که ما بریم. بعد هرچی من میگفتم خدایا این قرآنی که ما خوندیم اگر بحث توحیده پس این داستان رهبر جمهوری اسلامی از کجا داره میاد؟ هرچی من تو صحبتهای ایشون میخواستم ارتباط بدم بین مواضع سیاسی ایشون و مواضع قرآن نمیتونستم، میگفتم آقا این نمیگنجه، بگیم توحید و بگیم یکتاپرستی و بعد بگیم نه هرچی بدبختی داریم به خاطر رهبر جمهوری اسلامی. توی صحبت‌های در مورد مسائل مالیشون خب ایشون خیلی باورهای نادرستی داره دیگه، هرچی در کلمه ستمکار توی قرآن هست میخواد توضیح بده ستمکاران چه کارسه، میگه اونایی که پول دارن خونه مردمو کردن تو شیشه، اونایی که به فکر خودشونن، اونایی که برای مردم خرج نمیکنن، اونایی که مردم رو نمیبینن، خیلی از کلمه ایگو استفاده، ایگو دارن و فلان دارن و هرچی ما گفتیم بابا آخه چی جوریه تو هرچی کلمه ستمکار رو میبینی تق میکنیش توی داستان افراد ثروتمند و اینا رو توی گروه قرار میدی. خلاصه ایشون که تنها کسی بود که در مورد این مباحث صحبت میکردم آخرش میرسون به بحثای سیاسی و در واقع دیدگاه های سیاسیش رو میخواست، یعنی به نظر من اگه کسی یه ذره باهوش باشه به راحتی میفهمه که دیدگاه های سیاسیش رو میخواد با قرآن تطبیق بده، نه اینکه قرآن رو بذاره ملاک و بعد بگه خب حالا با این دیدگاه قرآنی من چطور زندگی کنم، نه، یه سری دیدگاه سیاسی خودشون و پدرشون داشتن در مورد مخصوصا جمهوری اسلامی و البته در زمان شاه هم همینجوری بود، یعنی مخالف بودن، همیشه مخالف بودن با اون کسی که حاکمه، حالا اون شاه بود اینا مخالف بودن با همون نگاه قرآنی و بعد جمهوری اسلامی اومد شد دوباره مخالفن دوباره با همون نگاه قرآنی، یعنی خیلی اینجوریان، خیلی اینجوریان که گفتم اون چیزی رو که دوست دارن میشنون، نه اون چیزی که قرآن گفته، نه اون چیزی که فلان استاد گفته، نه اون چیز. من اومدم این مبحث رو، مبحث توحید و شرک رو اومدم باز کردم توی برنامه ها، بعد یعنی اولین نفری که این مباحث رو باز کرد و توضیح داد و از کلماتی مثل دست خداوند استفاده کرد که انسان ها دست خداوندن برای ما و این بحث ها رو باز کرد من بودم، من نشنده بودم، منی که این همه تحقیق کردم توی این حوزه ندیده بودم کسی توی زبان فارسی حداقل در مورد این مباحث صحبت کرده باشه. حالا بعد از من، خب چرا الان دیگه خیلی ها صحبت میکنن در مورد بحث توحید و شرک و اینا، خیلی صحبت میکنن، یا مثلا در مورد باورها مثلا محکم صحبت میکنن، مثلا خیلی مسخره میکردن چیه میگی باور فلان اینا، و الان هم اونایی که مسخره میکردن الان در مورد باور سخنرانی میکنن و در مورد باورها کتاب مینویسن و از این صحبت ها. یعنی من یه مسیر رو تو ایران باز کردم برای فارسی زبانها که نتیجهش این شده دیگه، چندین سال قبل که خودم شروع کردم هیچ کدوم از این داستانا نبود. من البته من میدونم آدم بسیار تأثیرگذاریم، یعنی این که من تأثیرگذارم شکی توش ندارم. من موقعی هم که توی حالا قبل از اصلا این برنامه ها وقتی با این مباحث آشنا شده بودم و خانواده میگم فک و فامیل همه مذهبی بودن، یه جورایی دیده بودن که آقا هر کسی در مورد قرآن با من صحبت میکنه فرداش کلا دیدگاهش در مورد مذهب عوض میشه و همه رو من کرده بودن در واقع بزرگان فک و فامیل ما از همه طرف، فک و فامیل خودم و خانومم و اینا، که آقا با این سید منظورش من بودم در مورد دین صحبت نکنید که در یک چشم هم زدن شما رو کافر میکنه و در واقع به مسیر شیطان دعوتتون میکنه. این اصلا کلا کارش اینه، آدم خوبیه، بچه خوبیه، اما کار به دین در موردش نداشته باشید. یعنی من انقدر تأثیر گذارم که یه کسی صحبت میکرد دو دقیقه بعد اصلا یه آدم دیگه میشد تاثیرگذار. نه بخاطر اینکه من خیلی خوب بلدم کلماتو بزنم بغل هم، یا مثلا یه عالمه جمله عربی رو اینجوری بغل هم بگم بقیه بیان این قرآنو خورده مثلا دیگه داره عربی رو اینونت کرده کلا داره عربی صحبت میکنه، یه سری کلمه انگلیسی رو بغل هم بزنم بگن این چقدر حالیشه بود چه، یا چهار تا مدرک دکترا بذارم پشت سرم بگم دکتر پروفسور نمیدونم چی در دانشگاه فلان و بهمان، مثلا در واقع دوستانی که هزار تا مدرک و پایین چیزشون سایتشون 500 تا دانش آموخته یه نمیدونم دکترای فلان از دانشگاه نمیدونم سوربن فرانسه اینا فلان، هیچ کم اینا ما که من نکرده بودم و هیچ ادایی هم که در نمیارم و هیچ دکتر و مهندسی هم نیستم و تاثیرگذاری نه به خاطر القاب، نه به خاطر نمیدونم عربی صحبت کردن یا انگلیسی صحبت کردن، نه به خاطر قشنگ صحبت کردن، نه خیلی عامیانه و معمولی صحبت، به خاطر حقیقت رو گفتن، یعنی اون چیزی رو که بقیه در اعماق وجودشون قبول دارن و اون تیکه‌ای از وجودشون که تیکه خدایی هست بیدار میشود، این تاثیرگذاری هست. یعنی من خودم میدونم که چه آدم تاثیرگذاریم، من خودم میدونم که وقتی منم تو تهران توی فاصله کم چقدر سمینارم شلوغ شد، خودم میدونم الان سایت من تو چه فضاییه، اینا رو همه رو خودم میدونم و میدونم که این تاثیرگذاری به خاطر ادا اطفار و فیلم بازی کردن و کلمات عجیب غریب استفاده کردن نیست، به خاطر گفتن یه سری مواردیه که قلب مخاطبی که باهاش آماده است، آمادگیشو داره، آمادگی شنیدنشو داره، بسیار میشنوه، انگار که میشنه سر جاش، انگار که دقیقاً این مثل یک در واقع چرخدنده‌ای که نبوده توی قلب طرف که این سیستم قلب درست کار کنه، این میاد و سیستم قلب درست کار میکنه و میشنوه و درک میکنه و بعد از اون این تاثیرگذاریه باعث شد که این صحبتایی که من میکنم تو ایران جا بیفته و الان خیلی ها در مورد خدا صحبت میکنن و با خدا دوست باشیم و رفیق باشیم، باورهامون رو در مورد خدا عوض کنیم و از این صحبت ها که دیگه خودتون هم میدونید، همه اونا که در مورد توحید و شرک و خدا و اینا صحبت میکنن توی حالا این روزها، همشون یا 99% مستقیم شاگرد من بودن یا اون 1% هم غیر مستقیم از شاگرد کسی بودن که شاگرد من بود. اینا رو دارم میگم به خاطر اینکه این چیزی بود که من برخورد کردم باهاش دیگه، حالا شما میخواید موافق باشید میخواید موافق نباشید، قبول کنید قبول نکنید اصلا مهم نیست، چون این چیزی که من دیدم دیگه تو زندگیم، هم گذشته رو دیدم هم حالو دیدم، هم منی که دنبال مباحث توحیدی بودم هیچ کس امروز صحبت نکرد، منی که توی قم بزرگ شده بودم تو اون خانواده مذهبی با اون شرایط اصلا توحیدو نمیشناختم، ولی الان چرا، الان خیلیا در مورد توحید صحبت میکنند و شرک و صحبت. حالا این تا اینجاش، از اینجا به بعدش میرسیم به اون بحث میس آندرستندینگی که خیلیا دارن. حالا ما در مورد توحید صحبت میکنیم، یه سری ها گفتم اون چیزی که دوست دارن و میشنون نه اون چیزی که گفته میشه، میگن آره من به خدا اعتقاد دارم، من به توحید، من به یکتا پرستی، دیگه هیچ کسی اصلا مهم نیست، هیچ کسی آدم نیست و اصلا کسی تشکر نمی کنه. من دیدم مثلا تو کامنت ها حالا توی شبکه‌های اجتماعی یا تو سایت خودمون مثلا یکی از همسرش تشکر میکنه، مثلا بعضی اصلا نه تو مشرکی از همسرت، خدا این همسر رو به تو داده و تو چرا داری از تو آدمی که به خدا اعتقاد داره و اینا اینجوری تو وابسته ای به همسرتو تو فلان، یکی میاد مثلا استادش تشکر، نه تو وابسته ای به استاد، یکی میاد از پدرش تشکر کنه، نه پدرت هم خدا بهت داده. یعنی میدونی یه فضایی که آدم احساس میکنه که اینا فقط اومدن اون مبحث رو ظاهرش رو گرفتن، خودشون هم عمل نکردن، بعد میخوام به بقیه بگن چی. من قبلا هم گفتم من کلا با نصیحت کردن مشکل دارم. خب من با نصیحت شنیدن هم مشکل دارم با بچه ها. اگه کسی من نصیحت کنه خیلی از دستش عصبانی میشه. این برمیگرده به گذشتم. حالا میگم که چه کسایی اصلا نصیحت میکنه. من قبلا هم گفتم توی فایلی، توی خانواده بزرگ شدم که یکی از نزدیکترین افراد من توی اون خانواده فردی بود که استاد نصیحت کردن دیگران و استاد عمل نکردن به نصیحت کردنی که برای دیگران داشت بود. یعنی شما در مورد هر موضوعی میگفتی ایشون ایده داشت و ایشون نصیحت میکرد و بایدها و نبایدهایی داشت و براشفته میشد از دست دیگران و از رفتار دیگران و آوی باید اینجوری باشه، انسان باید اونجوری باشه، فرد موفق باید اینجوری باشه. شما در مورد هر کسی، در مورد هر کسی از سیاسیون گرفته تا اون فراشه که میومد در واقع کوچه خیابون تمیز میکرد، ایشون ایده داشت، نظر داشت و بایدها و نبایدها داشت و راه حل داشت و این تو باید اینجوری باشی، تو باید اینجوری باشی، تو باید اونجوری باشی، تویی که رهبر جمهوری اسلامی، تو هم باید اینجوری باشی. برای همه ها، برای همه. ایشون به شدت نظریه داشت و در واقع اصلاحگر بود، اما خودش هیچ کدوم از اون رو انجام نمیداد. حرف خیلی خوب میزن و در عمل نه، حرفای خوب برای بقیه، در عمل هیچ. از بچگی این خیلی بعد میگم، حالا میگم همه رو که من نصیحت میکرد، شما فرض کن هزار برابر منو نصیحت میکرد دیگه، در مورد هر کاری، این غلطه، این غلطه، این غلطه، این غلطه، اینجوری باید باشه، اینجوری باید باشه، این درسته، بعد اینجوری کنه، این اشتباه فلان، همه اینا رو هر روز روزی 100 بار تو سر ما میکوبید که باید اینجوری باشی. اما خودش هیچ کدومو عمل نمی کرد به همین راحتی. و این هی رفت رو مغز من از بچگی که آقا اول می گفتن خب حرفای درستی بود اغلبا، یعنی اصلا حرفای بدی نبود، ولی درد از اونجا بود برای من که آقا این حرفا خیلی خوبه اما من از حرفای تو الگو نمیگیرم، من از عملکرد تو الگو میگیرم. هر چقدر حرف بزنی اما خود عمل نکنی، من نمیتونم از تو الگو بگیرم. تو آدم مناسب برای الگو دادن به من نیستی وقتی خود عمل نمی کنی. به خاطر همین از اونجا به بعد کسی دیگه، مثلا این رفت رو مغز من که آقا اینایی که خیلی حرف میزنن برای بقیه عملا خودشون عمل نمی کنن به اون چیزی که به بقیه میگن. و این رفت رو مغز من که کسی منو نصیحت نکنه. از بچگی اگر کسی منو نصیحت میکرد حتما دعوام میشد باش، به خاطر اینکه من به کلام آدمو کاری نداشتم دیگه، من به عمل کرد آدم ها. و اتفاقا و شما هم تایید میکنید احتمالا، تجربه زندگیتون تایید میکنه، اونایی که خیلی عمل کرده خوبی دارن خیلی کم نصیحت میکنن یا اصلا نصیحت نمیکنن، اصلا کاری با بقیه ندارن، انقدر تمرکزشون رو بهبود خودشونه که خودشون درست عمل کنن که وقت نمیکنن ایرادای بقیه رو بگیرن. به همین دلیل من وقتی که مثلا توی سایت کسی میاد از بقیه انتقاد میکنه، آی مثلا یارو میاد میگه من شوهرم این کارا رو برام کرده، این مثلا هدیه رو برام خریده، چقدر خوشحال شدم، چقدر فلان شدم، برای من موبایل خریده یا برای من طلا خریده یا برای من برده مسافرت و اینا، یه سری مینویسن ای داری مشرک میشی، یا یاد حواست باشه ها داری مشرک میشی، خداست که شوهر را به تو داده است، یه مش اراجیف که هیچ، مثل اون کسی که تو خانواده من بود و فقط برات بود حرف مفت بزنه، حرف مفت. یه نکته تو پرانتز بگم بچه‌ها، من اینا رو دارم به کسایی میگم که دوست دارن تو برنامه ما اصلا دوست دارن که زندگیشو تغییر بدن دیگه. شما با حرف زدن شاید بتونید سر منو کلاه بذارید، با قشنگ حرف زدن و با دروغ گفتن و با نمیدونم عوض کردن کلمات و اینا سر منو کلا بذارید، سر اونو کلا بذارید، سر زنتو، سر شوهرتو، سر بچتو، سر رئیستو، سر یه کسو نمیتونی کلاه بذاری، سر جهان رو نمیتونی کلاه بذاری. یعنی شاید بتونی چند سر منم هم نمیتونی همیشه کلاه بذاری که دوباره سر من کلاه میذارم باور میکنم بعد میفهمم. خب سر زنت هم همینجور، سر شوهرت هم همینجور، میتونی دوباره فیلم بازی کنی، دوباره نقش بازی کنی، دوباره ادا اطوار در بیاری. حالا تو هر زمینه، بالاخره لو میره دیر یا زود، دیرم نه زود لو میره. ولی جهان همون اولش هم نمیتونی سرش کلا بذاری. جهان با نتایج با شما صحبت میکنه، خداوند با نتایج صحبت میکند. اون مهم نیست تو چی میگی، چه نتیجه ای داری. هر وقت خواستی از بقیه ایراد بگیری، نگاه کن به نتایجت، نگاه کن به عمل کردت. اگر تو که داری میگی میگم این کسی که تو خانواده من بود و از همه ایراد میگرفت، عمل کردش نتایجش فاجعه بود، یعنی فاجعه بود از همه لحاظ، از لحاظ سلامتی جسمانی فاجعه بود، از لحاظ روابط فاجعه بود، از لحاظ مالی فاجعه بود، خب از در تمام موارد، از لحاظ آرامش فاجعه بود، در تمام موارد یک فاجعه به تمام معنا بود که برای همه راه حل داشت. و بعضیاتون اینجوری هستید و اونایی که اینجوری هن سر جهان رو کلا نمیتونن بزنن. جهان نتیجه. من هر وقت هر کسی میخواد با من حرف بزنه، بچه یادتون باشه هر وقت عباس منشو دیدید و خواستید حرف بزنید، در مورد نتایجتون با من صحبت کنید، نه در مورد کارایی که میخواید انجام بدید یا چیزایی که فکر میکنید یا فلان. بگید که چه نتیجه‌ای گرفتید. من کسی که نتیجه گرفته باشه رو میشنم پای حرفاش، نه کسی که فقط بلده حرف بزنه. و با همین دیدگاه من اومدم رفتم سراغ چی؟ سراغ عمل کردن، نه سراغ من تو تمام، من چی میدونم بگم چند هزار ساعت من فایل دارم روی سایتم، کلن حتی اونا که روی سایتم نیست، من چند هزار ساعت سخنرانی کردم. من یاد ندارم که بیام به بقیه بگم تو مشرکی، تو موحدی، تو اینجوری. من هر وقت گفتم در مورد خودم، گفتم من خیلی راه دارم تا بشم ابراهیم، من خیلی راه دارم تو این مسیر، من خیلی شیطان منو وسوسه میکنه، همین الانش خیلی از مسیر دور میشم، من خیلی نیاز دارم به کار کردن روی خودم، من خیلی نیاز دارم به تکامل. من همش به خودم گفتم و نه تنها جلو دوربین، من به خودم همیشه دارم میگم که خیلی کار دارم، خیلی میتونم بهتر بشم، خیلی هنوز نقاط ضعف دارم، خیلی هنوز وسوسه میشم، خیلی هنوز گمراه میشم، خیلی هنوز مشرک میشم. هم جلو دوربین به شما گفتم، هم به خودم هزار برابر بیشتر گفتم. خب و اصلا اینجوری نیست که من یکی رو ببینم بشینم ایرادشو بگیرم، مگر اینکه طرف بیاد بگه آقا تازه یه پولی بده، بگه که آقا شما این پولو بگیر به من بگو که من چطور میتونم زندگیمو عوض کنم، که میاد محصولات ما رو میخره. خب این نیست که مثلا من بیام یکی رو ببینم اه تو اینجوری باید بشی، تو اونجوری باید بشی، تو اونجوری. منی که اینقدر نتیجه گرفتم و دارم عمل میکنم، یعنی این اون از بچگی که اون اتفاق برای من افتاد و یه کسی بود تو زندگی من که اینقدر حرف میزد و عمل نمیکرد، باعث شده بود که من نخوام. من بچگی به خودم قول دادم که بزرگ بشم من به آنچه که میگویم عمل میکنم. یعنی این که اینقدر من حساسم که به این که به چیزی بگم که عمل میکنم، یعنی در واقع من هر جمله رو که میخوام بگم، مثلا میخوام بگم آقا من مثلا اینقدر وقته که مثلا قرص نخوردم، بعد میشنم فکر میکنم نکنه فلان موقع مثلا من چه میدونم یه قرصی رو خوردم که نه، بعد مثلا یادم مثلا میگفتم که آقا غیر از مثلا ویتامین گیاهی و اینا من مثلا قرص دارویی شیمیایی نخود. یعنی تو تک تک موارد سعی میکنم فکر کنم نکنه خودم دارم مثلا عمل نمی کنم، یه جایم که عمل نمی کنم، یه جایم که مثلا حالا زورم نمیرسه که ذهنمو کنترل کنم، میگم من خودم اینجا نمیتونم ذهنمو کنترل کنم یا نتونستم یا خیلی برام سخت بوده تو فلان موضوع و موضوعات دیگه که حالا اونا که با من آشنان میدونن. که بنابراین این داستان توحید و شرک رو من اومدم اصلا تو ایران جاش انداختم، اصلا کسی به این موضوع توجه نمیکرد، اصلا اولویت چیز دیگه بود. و بعدش الان همون افرادی که فقط بلدن حرف بزنن و از دیگران ایراد بگیرن، الان دارن در مورد این مباحث صحبت میکنن و خیلی ها دارن اشتباه صحبت میکنن و نتیجهش هم مشخصه. یعنی وقتی که ما در مسیر درست قرار میگیریم نتایجمون درست میشه، به صورت پایدار، نه یه روز. اونایی که یه روز نتیجهشون خوبه، یه روز رابطهشون خوبه، فرداش رابطهشون میترکه، یه روز دو قرون پول در میارن، فرداش چهار قرون از دست میدن، اونا هم اونایی هن که یه موقعی عمل میکنه یه موقع عمل نمیکنه. کسی که درست عمل میکنه به صورت پایدار نتایجش پایدار و درست خواهد بود. خب بنابراین هر وقت میخواید، به قول امام صادق فکر کنم میگفت، میگفتش که اگر کسی رو قضاوت میکنید، خدا انقدر شما رو زنده نگه میداره که شما دوچار بشید به همون گناهی که بقیه رو قضاوت میکردید به خاطرش و معنی میکردید، تا شما هم گناه انجام بدید و شما زنده خواهید بود تا شما هم همون اشتباه رو انجام بدید. یه همچین مفهومی داره. وقتی دارید بقیه رو قضاوت میکنید، وقتی دارید در مورد بقیه صحبت میکنید، وقتی دارید دستونی تو اینجوری باش، تو اونجوری باش، تو اونجوری باش، تو اونجوری باش، بدون داری با کله میری پایین. از کجا میفهمی؟ از نتایجت. راست باشید با خودتون بچه ها، رو راست باشید با خودتون. نتایج بس فقط مالی نیست، بس سلامتی جسمانیه، بس آرامشه، بس روابط درسته با دیگران. من وقتی که اومدم روی خودم کار کردم، یه قسمتی که توی دانشگاه بندرعباس من روی خودم کار کردم بس روابط بود و گفتم دیگه این روابط من انقدر خوب شد که صدها و صدها دوست فوق‌العاده داشتم، در حدی که مثلا با استادای دانشگاه انقدر رفیق بودم که اینا میومدن بعضا میومدن نمرات بچه‌ها روی بورد نمیزنن و به من میگفتن عباس ماش این نمره‌های بچه‌ها قبل از که روی بورد بزنیم، این لیست نمره‌های بچه‌هاست، هر کسی میخواد قبول کنه قبول کنه، هر چی میخواد نمره اضافه کنه، چون مثلا من میدونستم که من آمار همه بچه‌ها رو دارم که کیا اگر چه نمره رو بگیرن مثلا مشروط نمیشن، مثلا اون درس چند واحده چند نمره بگیرن از مشروطی رد میشن. بیا هر کسی میخواد قبول کنه قبول کن، هر کسی میخواد رد کنه رد کن، هر نمره‌ای که میخواد بدی به هر کسی میخواد بدی بده و بعد برگره بده ما بزنیم روی بورد. من تا این حد تو روابط خوب عمل کردم. بقیه برای به جای اینکه توحید رو در قلبشون روش کار کنن، بیشتر دارن رو زبانشون کار میکنن. ببین اینقدر ما ادا و اطفار شنیدیم، خدا من اصلا خستم از ادا و اطفار. توحید، ایمان به خدا قلبیه، به قرآن ادا و اطفاری نیست، به خدا کلامی نیست، به خدا به جای ما رو پیشونی ربط نداره. که آقا مثلا خب حالا ما توحید رو شنیدیم، توحید ما دیگه یک تا پرستیم، هر کسی هر کار میکنه، اون تو دست این تو قلبت باید باشه، باید از آدم ها تشکر کنیم. من توی یکی از فالوهای مقصد هم گفتم هر وقت این حرفت اومد تو مقصدتون که نه حالا این دست خدا بود و اینا، من خدا تشکر میکنم، اینم حالا یکی زیپ دهنتو ببن. تو باید تشکر کنی از آدم ها. اون تو قلبته. این که تو میای اینجوری میگی آقا مثلا اون تو شرک ورزیدی میشید برچسب با آدم ها میزنی و فلان و بهمان و اینا، ما مرغمون که تخ، اولین مرغمون که تخ کرد ما بغلش کردیم صد بار، مرغ که صد بار ازش تشکر کردیم قربونت برم عزیزم برام تخ کردی، حالا این به معنی که ما مشتکیم؟ ما برانی اسبمون رو هر بار، الان ما الان بگم چند هزار بار دیدیمش دیگه، به میاد اونجا رد میشه، میره اونجا رد میشه، اونجا رد میشه، هر بار ببینیمش، هر بار که دیدیمش گفتیم که مثلا دمت گرم، سپاسگزاریم ازت برانی، داری اینقدر قشنگ اینجا رو تمیز میکنی، اینقدر چمنا رو قشنگ داری، یه دست هیچ دستگاهی مثل تو نمیتونه چمنا رو اینقدر خوب یه دست صاف کنه و بره اون لالوها همه جا رو بگرده، اونور رودخونه، اونور دریاچه، بره توی اون دل جنگل چمنا رو صاف کنه، تو میری انجام میدی، همیشه دمت گرم، خدا قوت، پهلوان، خسته نباشی دلاور، خلاصه کلی ازش تشکر کن. اون که اسبه، اون که اصلا نمیفهمه اینا رو. مثلا اگه مثلا من توی رابطه هستم از کسی که برای من غذا درست میکنه تشکر میکنم، رو کارهاش تاثیر داره، یعنی اون دفعه بعد با ذوق و شوق بیشتری غذا درست میکنه، ولی اصلمون که رو کارش اصلا من بیام قربونت برم، بعد مثلا اصلا بگه اینا خیلی نمت تشکر کنه، این سره من میام کنترات میبندم کلم براشون میرم درخت اضافی هارم قطع میکنم، اصلا میرم یه کلبه براشون درست میکنم، یه قصر، اینا خیلی آدم هسته. اون که این کار رو نمیکنه، اون عجله تشکر ما نازش میکنه، حرفش میذاریم همونجوری نگاه به ما میکنه و بعد دوباره سرش میذاره پایم تو شروع میکنه به خودت. خب اون که نمیفهمه اصلا این چیزا، ولی من سعی کردم یک شخصیت سپاسگزار از خودم ایجاد کنم و اینو نیام بگم که اگه من دارم از کسی سپاسگزاری میکنم، یه ذوق میکنم برای کسی، یا ذوق مثلا یکی هست، مثلا من دیدم آقا طرف مثلا تو کامنت ذوق میکنه برای یه کسی دیگه، بعد بعضی میگن ای تو خیلی خیلی ذوق کردی، معلومه که خیلی گنده کردی اونو برای خودت. یه سوال من میپرسم، اگر شمایی که این حرفا رو به بقیه میزنی، همسرت دو ماه ندیده باشتت، بعد از دو ماه برات ذوق وقتی میبینیش برات ذوق نکنه، بگه نه من یک تا پرستم، من آدم توحیدی اصلا برات ذوق نمیکنم، اگه ذوق کنم مشرک میشم، چه احساسی داری؟ فرزندت این حرفو بهت بزنه، برای فرزندت یه کاری بکنه، هیچ تشکر ازت نکنه، بگه نه من ذوقم نکنه هیچ، بگه نه من تو دست خدایی برای من این کارو کردی، تو نباشی یکی دیگه، این حرفو بهت بزنه، چه احساسی داریم؟ خیلی خوب میشه بفهمی مسیر درست از مسیر غلط، مخصوصا در مورد نتایج. من انقدر برای افراد ارزش قائلم که اگر هر کاری برام بکنن 100 بار ازشون تشکر کنم، من تو قلبم میگم خدا رو شکر خدا این دست خدا بوده برای من کار کرده و من تشکر رو اصلی دارم از تو میکنم، ولی کاملا هم از لحاظ صورت میمیک صورت، هم از لحاظ قلبی و احساسی، هم از لحاظ کلامی به طرف اهمیت میدم. اصلا یکی از اصولی که توی بحث ارتباطات من یاد گرفتم این بود که به دیگران احساس مهم بودن بدید. شما توی همین تو شما هر کسی با عباس منش بوده باشه میدونه که من وقتی با کسی صحبت میکنم اول سعی میکنم بهش احساس مهم بودن بدم، که تو این کارو خوب عالی انجام میدی، چقدر اگه چهرهش دیده باشم چقدر چهره زیبایی داری، اگر که چیزایی که واقعا هست دانه که از الکی تعریف الکی نه، مثلا هر کاری که خوب این کارو چقدر خوب انجام میدی، اون کارو چقدر خوب انجام میدی، دمت گرم، چقدر، یعنی سعی میکنم به طرف احساس مهم بودن بدم، نمیگم که نه من مشرک میشم اگر به این چی، یا من ذوق کنم. من یه استادی داشتم توی دانشگاه، ایشون استاد کامپیوتر ما بود و خیلی کارش خوب بود، خیلی هم اخلاقش خاص بود و خیلی مثلا با دانشجو راه نمیومد و خیلی چیز داشت دیگه، مقاومت داشت در مورد دانشجو، خیلی ها اصلا چیز وحشتناکی بود، همه بچه ها مثل چی ازش میترسیدن. بعد من تو همون دوره‌ای که میخواستم تو روابط کار کنم سعی کردم که قوانین روابط یاد بگیرم و میگم من خیلی رو تو دانشگاه رو توی بحث روابط تمرکزی کار کردم، چون دیدم که این خیلی نقطه ضعف منه و خیلی میتونه جای پیشرفت داشته باشه، و انقدر خوب کار کردم که همون استاد شد رفیق من و وقتی من اومدم تهران ایشون اومد با ما همکاری کرد توی تولید سری محصولات و در واقع همکار من شد توی تهران استاد من. در زمانی که همکار من بود و توی تهران بود، چون ایشون از بندر عباس مثلا هفته یه بار یا دو هفته یه بار میومد تهران سری کارا رو برای ما انجام میداد، توی اون برنامه ایشون اومد، من داشتم سخنرانی میکردم، وسط برنامه خیلی هم جدی، تا ایشون از در اومد من برنامه رو متوقف کردم، معرفیش کردم ایشون رو به بقیه، سپاسگزاری کردم و در مورد تواناییشون صحبت کردم، استاد بنده هستن و فلان، در صورتی که اون موقع همکار من بودن، در واقع یه جوری برای شرکت من کار میکرد، ولی کاملا با عشق و اون چیزی که تو قلبم کلی ذوق کردم، کلی خوشحال شدم دیدمش، کلی مثلا لذت بردم از حضورش، کلی دوستش دارم. بعد حالا مثلا من بیام بگم نه من توحید و الان نابود کردم، من مشرک شدم که برای استادم ذوق کردم، برای دوستم ذوق کردم، برای بچه‌م ذوق کردم، اینا اون چیزاییه که باید درک کنیم بچه‌ها. بحث توحید یه بحث درونیه. من توحید رو اون موقعی در عمل نشون دادم که توی تالار تفاهم در خیابان میدان ولیعصر، خیابان کپکانیان، خیابان کشاورز، خیابان کپکانیان، من یک مسجدی هست، یک تالاری داشت به نام تالار تفاهم، من اونجا برنامه برگزار می‌کردم و خب در مورد این موضوعات قرآنی صحبت می‌کردم و بحث شفاعت رو مطرح کردم که توی قرآن هیچ به صورت کاملا واضح و صریح چندین و چند بار اومده، هیچ کسی نیست که شما رو شفاعت کنه و هر کسی در گرو اعمال خیش هست و بارها به پیامبرش گفته که به نوح گفته تو نمیتونی بچه تو شفاعت کنی، حتی وقتی ابراهیم درخواست میکنه که از فرزندان من در واقع ذریه من بشن پیامبر، خداوند قبول نمیکنه که بشن، میگه که این هر کسی نتیجه خودش رو میگیره، هر کسی در مسیر درست باشه جواب میگیره، این نیست که چون بچه توه یا فلان. و در مورد حال موضوعات دیگه ای، خب اینا به مذاقشون خوش نیومد و اومدن من تهدید کردن. حالا اونایی که تو هیئت امنای مسجد بودن اون موقع میدونن داستانش چیه، اون شبی که اون حاج آقا رفتیم یه سری اتفاقات افتاد، من نمیخوام بازش کنم، اونا که خودشون میدونن که آقا یا اینی که ما میگیم باش، یا اینکه ما نمیذاریم که تو ایران کار کن، پدرت هم در میاریم، اینجا که هیچ دیگه نمیذاریم، ولی اگه با ما باشی و مباحثی که ما میگیم در مورد مسائل مذهبی اینا رو بگی، ما این سالونی که داری اجاره میدی که مبلغش هم خیلی زیاد بود، این سالون رو بهت رایگان میدیم و نه تنها رایگان بهت میدیم، بلکه برای تبلیغ میکنیم، تو مسجد بنر میزنیم و فلان. چرا حالا این پیشنهاد رو به من میدادن؟ نه بخاطر که عاشقتش مبروی من بودن، بخاطر همون تاثیرگذاریه، به خاطر اینکه اونها تو اون سالونه خودشون برنامه های در واقع مسجد برنامه های فرهنگی داشت، آموزشی فرهنگی داشت و در مورد همین مباحث مذهبی کلی تبلیغ میکردن، بنر میزدن، اس ام اس میدادن و تو مسجد توی در و دیوار مسجد میزدن، تو تابلو اعلانات میزدن و استاد میوردن به اصول هم حقوق میدادن که بیاد در مورد مسائل مذهبی صحبت کنه توی اون سالن و همه این کارا رو میکردن. مثلا یه نفر دو نفر مثلا میومد تو اون برنامه میشست، یه دو تا پیرمردی چیزی مثلا میومدن، اغلبا میگرفتن میخوابیدن رو صندلی به خاطر اینکه فضای خنک و خوبی بود و استقبالی از برنامه‌شون نبود. بعد دیده بودن که مثلا عباس منش اومده برنامه برگزار کرده، پولم داره میگیره، هیچ کدوم از امکانات مسجدم نداره، هیچ کدوم از اون بنرها براش نمیزنن و هیچ کاری نمیکنه، این همه جمعیت داره هر روز بیشتر بیشتر میشه. بعد گفتن خب حالا تو بیا مباحث ما رو بگو. و بعد من گفتم نه. و توی اون جلسه که اون هیئت امنا بودن و در جریان هستن، میدونن چه اتفاق افتاد، تهدید و فلان و بهمان، گفتم آقا من شما فقط حاجا خودتو ناراحت نکن، ما میریم، خدای ما بزرگه، ما میریم، قربونت برم. و من از اونجا رفتم و ایمانم اونجا نشون دادم و تو مسیر درست حرکت کردم، با اینکه اینقدر هزینه داشتیم، با اینکه اینقدر بدهکار بودیم، من اینقدر شرایطمون سخت بود و جا نداشتیم، زندگی نداشتیم اصلا، ولی مسیرم رو ادامه دادم. و بعدش ایمانم اونجا نشون دادم که یک دوستی که حالا اون موقع خیلی معروف بود از اساتید موفقیت، خیلی توی دانشگاه مختلف ایشون برنامه داشت و تو شهرداری ها، استانداری ها، توی شهرداری های بخش های تهران، تو شهرهای مختلف بزرگ همیشه برنامه داشت، یعنی همیشه ایشون یه سری برنامه های خیلی بزرگ داشت، چون اطراف شهرداری هم بود جمعیت زیادی میومد و امکانات خیلی خوبش میدادن و حقوق خیلی خوبش میدادن و خلاصه خیلی ارتباطات اینجوری داشت و یه سری حرفا رو میزد در مورد مسائل موفقیتی. ایشون اومد منو یادم اون موقع یه زانتی های نو هم خریده بود، حالا نمیدونم میخواست به ما نشون بده ماشینش چجوری اومد، من سوا کرد پسر جان بیا من به تو بگم باید چی کار کنم. خلاصه کلی تو مسیر گفت تو چی در مورد، تو چی به مردم میگی و در مورد قرآن، تو اصلا میدونی قرآن چیه، تو اصلا حالیت بد چجون، تو اصلا میفهمی قرآن، تو بفهمی قرآن، و قرآن هفت تا بطن داره، هر بطنش هفت تا بطن دیگه داره، اونم تو اون دوره یه بطن دیگه داره، ها این حرفا رو نزن، تو اصلا صلاحیت نداری، من دکترم، من فلانم، من دانشگاه یل امریکا با معدل 20 قبول شدم و من توی جنگ فلان بودم و من فلان، من در مورد قرآن صحبت نمی کنم، تو در مورد قرآن صحبت میکنی. من همونجا هم خیلی با احترام بدون بی احترامی گفتم ممنون. فقط چیزی که یادم گفتم شما چندین سال داری کار میکنی تو این حوزه، خیلی هم افتخار میکرد به این، من این سمینار رو برگزار کردم، این طرفدار رو دارم، این فلان. بعد میگفتش که در واقع حرفش این بود که تو بیا اون چیزی که من میگم انجام بده و اون صحبتی که من میگم رو بگو به جای مباحث حالا قرآنی که داری میگی، همون مباحث توحیدی که من تو قرآن میگفتم، و من پارتی اینجا دارم، اونجا آشنا دارم، صدا و سیما میبرم، نمیدونم فلان شهرستان استانداریش دارم، شهرداریش، این کار برد میکنم، اون کار برد میکنم، اصلا کلا رات میندازم، اصلا گندت میکنم تو این کشور. من ایمانم اونجا نشوندم که خیلی هم ازش تشکر کردم، گفتم سپاسگزارم، من این مسیر رو، مسیری که به من الهام شده که باید برم، منم این مسیر رو میرم، هرچی هم که ما حرف زدیم، من هرچی گفتم آیه قرآن آوردم، شما یک دونه آیه برای من نیاوردی در رد این صحبت ها. و میگه قرآن اصلا نمیشه بفهمی و از این صحبت ها، و من مسیر خودم رو خوشحالم که برم. فقط فکر کنم با احترام فراوان به ایشون گفتم که الان شما سال هاست داری کار میکنیم، به قول خود این همه پیش رفتی، من تازه اومدم تهران، سال اول هم بود که من اومدم تهران، گفتم بذارید یه پنج سال فکر کنم گفتم 5 سال یادم نیست، گفتم 5 سال دیگه بیا مثلا مقایسه کنیم ببینیم نتایجمون چی بوده و اینا، من مسیر خودم میرم شما هم مسیر خودت برو، شما که داری میگی نتیجه 5 سال دیگه ببینیم نتیجه‌ام صحبت کنیم با هم دیگه. و اون بنده خدا ما رو یه جایی وسط ناکجا با پیاده کرد و خلاصه اینجاها ایمان توحید خودشون نشون میده. میگم البته من هزار جا ممکنه مثلا تردید کرده باشم، شک داشته باشم و ممکنه که خب آدم انسان دیگه و این ذهنیت ها رو داره، ولی یه جاهایی تونستم در عمل نشونم، این که بیام بگم آقا تو اینجوری، بیام مثلا از بقیه تشکر نکنم به خاطر اینکه نه مشرک دیده نشم یه وقت. اینا وقتی در مورد توحید صحبت میکنیم در مورد قدرت ندادن به عوامل بیرونی در عمل صحبت میکنیم نه در حرف، نه اینکه بیایم بگیم آه تو فلانی آه تو بهمانی آه به بقیه قضاوت کنیم بقیه را. بچه هر وقت خواستید در مورد بقیه حرف بزنید نتایجتون بذارید، یه نگاهی به خودتون بکنید، به خدا این بهتون کمک میکنه، به قرآن این بهتون کمک میکنه. یعنی من تا نتیجه نگیرم، تا یک پیشرفتی اتفاق نفتیدونی مثلا در مورد صحبت نمیکنم. من توی هر مرحله، من در مورد روابط منم صحبت کردم، در مورد عزت نفس منم صحبت کردم، من عزت نفسم از خیلی پایین تر رسوندم به جای خیلی بالاتر، بعد منم در مورد صحبت کردم، اول انجام دادم بعد منم صحبت کردم، در مورد روابط اول انجام دادم بعد منم صحبت کردم، در مورد در واقع سلامتی اول انجام، من که هر ماه باید مریض میشدم اومدم اول انجام شدم بعد در مورد سلامت صحبت کردم، در مورد خیلی چیزا، خب در مورد ثروت من نتایج مالی، من به اون مسیری که رفتم اون با ایرادایی که تو باورم بود اول برطرفش کردم انجامش دادم و بعد اون نتایج مالی فوق‌العاده اتفاق افتاد و بعد من در موردش صحبت کردم. یعنی اگر اینو به خودتون بگید، شما اولا که آدمی که خیلی خیلی هدف داشته باشه کارشو وقت نمی‌کنه که بیاد ایراد بقیه رو بگیره، تو اینجوری تو اونجوری بشینه همش ایراد بگیر، تو باید اینجوری بشی تو باید اونجوری بشی، ولی هر وقت خواستی از بقیه ایراد بگیری بیا ببین که خودت تو زندگی چه نتیجه ای رو خلق کردی. و امیدوارم که توحید رو درست درک کنیم، نه در حرف، در عمل. توحیدی که به ما شجاعت بده حرکت کنیم به سمت جلو، توحیدی که ترس هامون رو کمتر کنه، خدایی که نه در حرف، در عمل، در قلب ما، در ساق پای ما، در دستان ما کار کن. و البته که فکر نکنید که اگه کسی از کسی تشکر میکنید یا برای کسی ذوق میکنید شما مشرک شدید. همه اینا رو تو قلبتون بذارید، با تمام وجود از عزیزانتون تشکر کنید برای هر کاری که براتون انجام میدن، برای هر غذایی که برات درست میکنه همسرت، برای هر ظرفی که میشوره، برای هر لباسی که میشه رو جمع میکنه، شوهرت برای هر در واقع امکاناتی که میاره میذاره توی یخچال برات، برای هر مسافرتی که میبرتت، برای هر برخورد خوبی که باهات داره ازش تشکر کن، سپاسگزاری کن، از دوستات، از همکارانت، برای هر قدمی که برمیدارم، برای هر برخورد، حتی قدم نه، برخورد خوبی که باهات دارم، برای امیدی که بهت میدم، برای وقتی که میخوای بشینی مثلا خودکار تو میز نیست، همکارت برات یه خودکار برمیداره میاره، تشکر کن ازش، قدردان باش. اگر میخوای توی ذهنت با خدای خود صحبت کنی و از خدای خود تشکر کنی، تو قلبت این کارو بکن، خدای ممنونم که تو داری این آدمای خوب تو زندگی من میاری، ولی حتما به طرف بگو، با قلبت به طرف بگو. از این چه جادوی تو زندگی اتفاق میفته. و بدون قوانین، وقتی که شما دارید تو مسیر درست در قوانین حرکت میکنید، تنها عاملی که میتونه نشون بده شما در مسیر درست هستید یا نه، در مسیر درست پایدار هستید یا نه، نتایج پایدار، نتایج پایدار. اینقدر دنبال نتیجه گرفتن برای خود باش که وقت نکنی از دیگران ایراد بگیری، این مشرکه، اون ایراد داره، اون فلان، اون بهمان. حالا فکر می‌کنی من حرفا رو می‌زنم اونایی که این ویژگی رو دارن میگن آه عباس منش خدا پدر و مادرتو بیامرزه، تو ما رو بیدار کردی. نه نه، اونا میگن نه با من نیست که، من که درستم، من که ایراد ندارم. فکر نکنی این حرف رو من میزنم یه سری ها الان بیدار میشن جامه در میدرن و میفتن تو کوه و بیابون که آی من فهمیدم. نه، اونی میفهمه که آمادگیشو داره و خیلی آمادگیشو ندارن، حداقل الان. چک و لغت ها رو باید بخورن. کلن من با چک و لغت خوردن از دنیا هیچ مشکلی ندارم، چه برای خودم باشه چه برای دیگران باشه. کلن استراتژی من اینه که آدمی که قانون نمیفهمه و داره اشتباه میکنه، چک و لغتش هر چقدر زودتر بخوره زودتر میفهمه، هیچ اشکالی هم نداره، هم برای خودم هم برای دیگران. اشتباه میکنیم، سریع چک و لغت رو بخوریم و اصلاح کنیم خودمون رو، مسیر درست کنیم و پیش بریم. برای کارهای درست هزاران بار تشکر میکنم از هر کسی که در واقع توی زندگی من بوده، من این کارو کردم و این من کمک میکنه که با آدما بهتر ارتباط برقرار کنم، کمک میکنه که قضاوت کمتری بکنم آدما رو، کمک میکنه خوب به خودم هم راحت تر بگیرم و خودم رو یه آدم کامل بی نقص ندونم و سعی کنم هر بار بهتر و بهتر بشم، کمک میکنه متواضع تر باشم، کمک میکنه دوستای بهتری داشته باشم، کمک میکنه خدا رو بیشتر بشناسم، کمک میکنه که زندگیم از هر جهت پربارتر باشه. دیگه من لری میاد یه کاری برای ما انجام میده، من 100 بار ازش تشکر میکنم، تا بعد که میره متنی هم براش اسمش تشکر میکنم. هیچ وقت هم احساس نمیکنم آدم مشتکی ام که دارم از لری تشکر میکنم، هیچ وقت احساس نمیکنم آدم مشتکی ام که دارم مثلا از پدرم، از مادرم، از دوستم تشکر میکنم. هیچ وقت من احساس نکردم. اینا همش برمیگرده به این. میگم توحید یعنی این که شما عوامل بیرونی رو دخیل ندونید. توی داستان موسی میگه دیگه، اینا در صحرا بودن، میگن ما یه همچین مرغ و عدس و نام چی میخوایم و اینا، بعد خدا میگه که این توی این شهر بهت همه اینا هست و اینا میگن که نه، خدا موسی با خودش بره، ما که این حاکمان قوی داره، ما زورمون نمیرسه، موسی با خودش بره و نمیرن. توحید یعنی که برید، توحید یعنی ایمانی که عمل بیاورد، توحید یعنی عوامل بیرونی رو بهشون قدرت ندید برای اینکه پیشرفت نکنید، برای اینکه حرکت نکنید. توحید یعنی این، توحید یعنی اینکه حرکت کن در مسیر درست و نذار عوامل بیرونی ترس هایی برای تو ایجاد کنه که نذار حرکت کنی.